صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیگه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات رو جلیل‌تر خط بفرمایید. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی بود. بحث امروز حمله به محرمیت، بزرگترین پیام اسلام توسط دشمنان دین و مکتب گوهربار تشیع است. محرمیت بشکه تمایز بین انسان کامل با یک بچه غیر ممیزه. محرمیت بچه متمایز بین انسانیت و حیوانیته. و لذا قرآن و اسلام وقتی دختر به 9 سالگی میرسه بحث محرمیت رو مطرح میکنه، وقتی پسر به نزدیکی تکلیف میرسه از ممیز بودن دیگه مواظب باشید بلوغ زودرس برای بچه‌تون به وجود نیارید. چرا؟ به خاطر اینکه دختر وقتی به 9 سالگی رسید آغاز عشوه‌گری و ناز و کرشمه اوست و هر چی سن و سال از او میگذره به این عشوه‌گری او اضافه میشه. پسر هم وقتی به 12-13 سالگی رسید آغاز خودنمایی است، یعنی بحث آتش غریزه و فعل و انفعالات وجودی اوست. ولذا اگر بحث محرمیت مطرح بشه و این دختر و پسر در چارچوب محرمیت قرار بگیرن، یک جامعه سالم با ارزش‌های انسانی میتونن مردم داشته باشن. دشمن وقتی میخواد حمله کند به اسلام میاد به تابلوهای اسلامی حمله میکنه. دشمن اومد مبارزه کرد با حجاب و محرمیت و نگاه کنید توسط منکوب کردن مرجعیت. اولا من یه جمله از آیت الله جوادی آملی سلام الله علیه عرض بکنم که چقدر این جمله عالی است. این عبارت آیت الله جوادی آملی اینه: ما کسی را به مرجعیت قبول داریم که دشمنان اسلام از اجتهاد و مرجعیت و رهبری او بترسند. یعنی خیلی مطلب مهمه ها، مرجعی که دشمن بهش امید داشته باشه این مرجع و مرجعیت او در برابر ما قابل قبول نیست. چرا؟ چون دشمنان اسلام باید از مراجع ما بترسن. مراجع ما سیلی های محکمی زدن به صورت استکبار و استثبار. مثلا میرزای شیرازی در تحریم تنباکو یک آبرویی از انگلستان برد که در تاریخ ایران و انگلستان از حرام شمس است. یا از بین رفتن قرارداد لاتاری از میرزا محکم خان بود که توسط آیت الله میرزا ملا علی کنی تهرانی، خلاصه این قرارداد منکوب شد. انقلاب مشروعه در مقابل انقلاب مشروطه توسط شیخ فضل الله نوری که وقتی پرچم استعمار رو بهش دادن مچاله کرد و پر کرد تو صورت نماینده انگلیس و گفت من حاضرم فردا سرم بالای دار برود که خود آیت الله شیخ بطلاق نوری خودش پرچمی باشد برای حماسه‌گرهایی که میخوان مبارزه کنن با استثمار و استعمار. و جالب اینه که در فردای اون روز هم شیخ فضل‌الله نوری به دار آویخته شد. مبارزه با دیکتاتوری رضاخان بی سواد قلدر توسط آیت الله شهید مدرس، مبارزه با کاپیتولاسیون که سگ آمریکایی شرف داشت به ایرانی توسط مرحوم حضرت امام، از بین بردن خیلی مطلب مهم نیست، از بین بردن قطعنامه 119 کشور در سازمان ملل که قطعنامه درست کردن، 119 کشور امضا کردن که شاه باید در کشور ایران بماند، اما با یک جمله امام 119 قطعنامه از کشورهای مختلف از بین رفت و اون جمله مرجع شیعه این بود، شاه باید برود. این قداست یک مرجع است، این تأثیر نفوذ یک امامه به سر است، این سیلی یک لباس رسول الله به صورت دشمنان اسلام. علیرضا دشمن اومد یک برنامه ریزی بسیار دقیق و لطیف و ظریفی انجام داد که هم تابلوی محرمیت را منکوب کند و هم مرجعیت و روحانیت و نفوذ لباس پیغمبر را در بین مردم مطرود کنه. چهار تا طرح دادن استعمارگران. من استدعا میکنم امروز دقیق گوش بدن، به خصوص خواهرها و بالاخص دانش آموزا و به ویژه خواهرهای راهنمایی به بالا. استثمارگرها و استعمارگرها چهار تا طرح دادن. یک، طرح وهابیت در عربستان. دو، طرح بهائیت در ایران. سه، طرح قاریانی در هندوستان. و چهار، طرح لائیک بیدینی ضد دین در ترکیه. آقایون بهائی ها در ایران چه کردن؟ من یک گزارشی بهتون میدم. ببینید تمام تیرها به سیبل محرمیت و حجاب و ارزش انسانی یک زن و مرد. کتابی اعتزاز و سلطنه نوشته به نام فتنه باب. آقایون فتنه باب، این اتفاق من براتون میگم که یقین دارم قریب به اتفاق این مطلب رو نمیدانید، مال 60 سال پیشه. دقیقه که بخوام بگم مال 58 سال پیشه. چیکار کردن؟ قصه قرة العین، نمیدونم میدونید یا نه، مردم رو آوردن، عده‌ای رو در دشت بدشت، محلی از محله‌های ایران، عده‌ای رو از مردم جمع کردن، یه خانمی را به نام طاهره زرین تاج که معروف شد بین ایرانی‌ها به شمس و زها و در بین بهایی ها معروف شد به قرة العین. این خانم یک مفسر، دو محدث، سه سخنران، چهار حیاس. اولین زنی که چادر از سرش برداشت تو ایران این قرة العین بود، طاهره زرین تاج. باباش مجتهد، شوهرش مجتهد. ببینید آقا دشمن دست رو کیا میگذاره. مردم نشسته بودن در مجلس بدشت، یه وقت دیدن یک زن نیمه عریان با سر برهنه وارد شد، رفت مستقیما رو منبر امام حسین نشست با سر لخت و شروع کرد به خطاب و سخنرانی. متن سخنرانی قرة العین براتون میخونم تا ببینید که وقتی میگیم دخترم فکر نگذار، خانم جوراب پانما پاد نکن، دخترم چادر زهرا، ریشه های چادر زهرا از دست نده، برای اینکه ببینید چقدر زحمت کشیدن دشمن برای اینکه این حجاب و چادر از تو بگیرن و چقدر زحمت کشیدن مراتب الگوهای دینی برای اینکه این حجاب و محرمیت رو حفظ بکنن. دختران ما خبر ندارن تاریخچه محرمیت را. میشه که راحت بیاد چادر رو بذاره کنار. با این همه خونی که ما دادیم شهبت الله نونی به خاطر محرمیت و حجاب بالای دار رفت، مدرس به خاطر محرمیت و ارزش‌های اسلامی کشته شد، امام خمینی برای این که محرمیت بماند و زحمت کشید یک قوم کاسه سخت و سر کشید و خورد و مرد و رفت. رهبر انقلاب محاسنش داره سفید میشه برای اینکه چادر زهرا داره تعطیل میشه. علما و مراجع دارن خون دل میخورن برای همین ترک محرمیت، سوس شدن استوانه ها و پایه های تابلو و سیگل محرمیت و حجاب. سخنرانی قرت العین اینه: هان ای اصحاب، این روزگار ما از ایام فترت یعنی پست و افت شمرده می شود. امروز تکالیف شرعیه یک باره ساقط شد، نماز و روزه و سنا و سنها کاری بیهوده کنار بگذارید. آنگاه که میرزا علی محمد باب اقارین سرعه را فرا بگیرد و کتاب خیش را از آسان دریافت کند و ادیان مختلف را یکی کند، به تازگی شریعتی خواهد آمد و آن را میان امت به امانت خواهد نهاد. آن وقت هر تکلیف نوعی آورده می شود در خلق روی زمین در آن زمان واجب می گردد. پس امروزه زحمت بیهوده و خیشتن رها ندارید، زمان خیش را یکی گوش بدید، زمان خیش را برای زنان خیش در مزاجعت طریق مشارکت بسپارید. با تمام عذرخواهی و شرمندگی از همه خواهرها، معناش اینه که زنهاتون رو در اختیار مردها قرار بدید و در اموال یک دیگر شریک و سهیم باشید که در این امور شما را اغاثی نخواهد بود. هر کس باقی نیست مالش بر شما حلال است. اولین فتوا هم صادر کرد، گفت هر زن بر 9 مرد حلال است، اما برای مرد 10 باید مجوز بگیرد. من با کلمه 9 و 10 کار دارم، حالا رسیدیم امروز میگم، نرسیدیم فردا براتون میگم که ازدواج دو جور داریم. نکاح قبل از اسلام به 9 قسم بود، ازدواج بعد از اسلام به 2 قسم. یک بحث بسیار مهمی است که باید همه بدانند. و الان برای بابیات عدد 9 بسیار مقدس است، بسیار مقدس. تمام بهایی ها به عدد 9 بسیار ارزش خواهدن. چرا؟ چون قرت العینشون اولی فتواشون رو عدد چی بود؟ 9 بود. گفت من خودم را برای 9 مرد آماده کردم، هر کس غیر زن خودش را لمس کند بهش بر او واجب میگردد و این من هستم که آماده لمس شما مردانم. عموی این قرت العین پا منبر نشسته بود، داد زد، گفت دخترک خجالت بکش. اولین فتوا رو به عنوان اولین صدور حکم قرت العین اجرا کرد، گفت عمو را همین الان اعدامش کنید و عموش رو در همون مجلس کشتن. مردم یه سرشون چاقو تو جیبشون داشتن، قلم هاشون رو مثلا سرشون تیز میکردن، چاقو چاقو که تو جیب. وقتی این سخنان شنیدن از خود بی خود شدن، چاقو رو برداشتن به گلوهای خودشون کشیدن. یک سری که همون موقع پا منبر خود کشیدن، یه سری قش کردن تا حالت اعدمان رفتن، یه سری دیوانوار فرار کردن، یک سری هم موندن. قرت العین فریاد زد هر کس از مجلس فرار کند اهل دوزخ است و هر کس جذبه من آنها را فرا گرفته باشد بهشتی است. اینجا رو بحث بهائیت و قانون بابیت اومدن 60 سال پیش در این مملکت کلنگشو زدن. این یه طرف قصه. و اما یه کتاب دیگه بهتون معرفی میکنم، کتاب آخرین سفر شاه، بخش 13 اون کتاب نوشته سوکراس. جانسون مأمور انگلیس بود، خود سوکراس هم مأمور انگلیس بود، همیشه با شاه بود. این آقا میگه در جزیره امن زیر نظر سلطان مراکش شاه خوابیده بود، رادیویی هم بغل گوشش بود. ببینید کجا سر صدا میاد. شاه خوابیده بود، یه رادیو هم کنار گوشش بود، داشت زمزمه یه رادیو رو گوش میداد. سقراط میگه یه وقت دیدم شاه دیوانوار فریاد کشید، رادیو رو پرد کرد و فرار کرد تو تالار دربست. دویدیم گفتیم چه قرار شده؟ شروع کرد به داد فریاد کردن. همه چی شده؟ چی شده؟ شنیدم از رادیو که نخست وزیر ایران هویدا را اعدام کردن. سقراط میگه خب حالا اعدام کرده باشن، حالا راست یا دروغ من کاری ندارم، اعدام کرده باشن، تو جزیره امن زیر نظر سلطان مراکشی تو چرا میترسی؟ گفت آقا حرف جای دیگه است و این مطلب از دهان شاه اومده بیرون. این آقا تو کتاب آخرین سفر شاه نوشته، من با این جمله کار دارم. گفت مسئله چیز دیگر است، مردم حق دارند بگویند مرگ بر شاه و درود بر فلانی. خب شاه هم حق داشته که اسم آقا رو نگره دیگه، حتی نگفت درود بر خمینی، چی؟ درود بر فلانی. چرا؟ گفت سقراط بشنو، وقتی پدرم میخواست پادشاه بشود، انگلیس ها رو گفتن باید چند تا کار انجام بدی. یک، زبان ایران را به زبان انگلیسی بدل کنی که موفق نشد. دو، چیزهایی که چشمشان نباید مردم ببیند را بر ملت عرضه کنید. یعنی چی؟ شما بگید کشف حجاب. و سپس آنچه که نباید به گوششان مردم برسد مانع بشی، یعنی تعطیلی روزه ها و از سر علما عمامه برداشتن ها. یک، زبان ایرانی به انگلیسی بدل بشد. دو، کشف حجاب. سه، اما اثر آخونه برداریم. ولی وقتی من میخواستم به حکومت و پادشاهی برسم، اومدن به من گفتن تو اگر خواستی پادشاه بشی چند تا مفاد باید عمل کنی. یک، همانطوری که ما انگلیسی ها برای اسلامی ها اسکان پیدا کردیم در لبنان، تو هم باید در ایران برای بهاییت اسکان درست کنی. یک. دو، نخست وزیر، وزیر دارایی باید مادام العمر بهایی باشه. سه، پست‌های کلیدی را به بهایی ها بدهی تا هر چه جاهای مهم استراتژیکی در ایران وجود دارد پایگاه بهاییت بشود، تا وقتی که ما دستور حمله دادیم بهاییت در مقابل اسلام قیام کند و کشور ایران بشود پایگاه بهاییت. حالا چه کردن؟ من با اجازتون چند تا سند بسیار عالی آورده که از کشف حجاب در زمان طاغوت سخن میگوید. این خیلی مهمه، میخوام بگم سیبل محرمیت بسیار مهمه و چرا دشمن اومده رو کشف حجاب اینقدر چی؟ سرمایه گذاری کرده. اطلاعیه ای از فرماندار کاشان به کاشان و نهند و جوشگان قالی، شماره این نامه 807، تاریخ صدور این نامه 13/3/1315. متن نامه اینه، متن اطلاعیه. به نام پادشاه ایران، به نام خدا و اینام نبا، به نام پادشاه ایران، از قرار اطلاع بانوان با چارقد در معابر عبور می کنند، حتی بعضی ها به طور مضحک و مسخره چادر سر می کنند و خود را مستور می نماید، چون ادامه این وضعیت غیر مطلوب و باعث مسئولیت این جانور اکیداً مقرر می گردد که باید زودتر این رویه مطلوب و ممنوع گردد و نباید هیچ یک از بانوان با چارقد و چادر در معابر دیده شوند. لذا از تاریخ نشر اعلامیه به 5 روز دیگر در این مدت به این وضع اگر کسی ادامه بدهد شدیداً تعقیب بشود. امضا حاکم و فرماندار کاشان. حالا مبارزه با حجاب در یزد گزارش دادن، ذرایی از یه نامه نوشتن برای شورای ملی. مردا امضا کردن نامه زنای یزدی رو بردن تهران پشت در به مجلس شورای ملی تحصن کردن، نامه رو بردن تو مجلس خوندن. تاریخ این نامه 23 هفته 1320. متن نامه اینه، اینه که باید خواهر خیلی بدونن، جالبه. خانما نوشتن اگر برای ما یک زن محرمی بگذارید که به توان تشخیص بدهد تنها و بدنهای سیاه شده ما را زیر باطون و لگدهای پلیس و ماموران شهربانی شما نشان خواهیم داد، خدا شاهد است که از فحاشی و لگد زدن هیچ مضایقه نکردن و نمی کنن. تا به ها چه از زن حامله و مریضه به واسطه تظلمات و ضربات که از طرف مأمورین شما داده شده جان دادن و چقدر زن از ترس آنان فرار شده ان و چقدر مال ما را به اسم روسری و چادر نماز از سر ما برداشته و بردن و چه پولهایی که به هر اسم و رسمی از ما گرفتن. خدا می داند که اگر ما زنان یک روسری یا چادر بر سر داشته باشیم، پاسبانان شما بهترین رفتار با ما لگد با چکمه ها به پهلو و پاهای ما بوده است. مگر نمیدانید زنان حامله در کوچه ها بچه انداختن و زیر چکمه های پاسبانان شما بچه های آنها له شدن؟ و سلام. این نامه در وزارت کشور تحویل داده شد، در تاریخ 18/8/1320 خونده شد. شماره این نامه 4517 است، یعنی کاملا اسناد معتبر. در تاریخ 28/1320 تحریر شد. در تاریخ 3/9/1320 از مجلس خارج شد. در تاریخ 20/9/1320 تحویل فرماندار شهر یزد شد. جواب نامه نامه های خانما اینه، جالبه. تا من سر کار آمدم این اتفاقات نیفتاده، ولی قبل از من این گزارشات دروغ نیست. اما خطاب به زنهایی که معترض هستند بگویم این دستور العمل یعنی کشف حجاب از طرف شهربانی یزد نیست، بلکه از وزارت کشور است و ما مأموریم و معذور که چادر از بر شما بکشیم، ولی قول میدهیم، جالبه، که با حسن برخورد مأموران شهربانی مأموریت خود را انجام بدهیم. یعنی چادر را ور میداریم اما قول میدهیم دیگه فوش ندیم. این یک مطلب. بعد نیست از قوم براتون بخونم اطلاعیه‌ای که وزارت کشور برای تمام شهرستان‌های کشور داده و اینو بخونم تا بعد فرماندار قوم براتون بگم چه افتضاحی به وجود آوردن برای یک چیز که زن مسلمان ما محرم و نامحرم سرش نشه و الان دخترای ما بدانن وظیفه‌شون در این بحره زمان چیست. در تاریخ 16/11/1320 وزیر کشور یک بهایی است، به تمام استان‌ها و شهرستان‌ها این قانون رو آورده، میگه با وجود این که متجاوز از 6 سال است، آقایون تاریخ که 1320 6 سال کم کنیم میشه چند؟ 1314 کشف حجاب مطرح شده. میگه با وجود این که متجاوز از 6 سال است که رفع حجاب در کل کشور اعلام شده است، معذالش طبق گزارشات رسیده از شهرستان ها غالبا در کوچه و بازار زنان با چادر نماز و گاهی با چادر سیاه دیده می شوند. چون این ترتیب برخلاف سیاست دولت است، قلقل نمایید و شهربانی به نحو مقتضی جلوگیری نموده و متخلفین را به دادگاه خلاف جلب نمایید. امضا وزیر کشور. حالا نامه فرماندار قوم وزیر کشور جالبه، میگه زنان حرم که میخواهند بیایند کوچه و بازار که هیچ، حالا میخوان برن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، حرم که میخواهند بیایند چادر را از کیفهایشان بیرون میآورند و به سر میکنند. تکلیف چیست؟ جواب: حرم و غیر حرم نداند، تا صادر را از سرش حرف بکشید. یه نامه دیگه فرماندار قم نوشته برای وزیر کشور، یک روحانی روز شهادت حضرت زهرا در مورد حجاب حضرت زهرا سخنرانی کرده، تکلیف چیست؟ جواب: دهانش را پر از خون کنید و دهانش را در حقیقت ببندید، چون این سخنرانی ها بی حرمتی به سیاست مملکت میشه. بی حرمتی به زهرا نشه، بشه طوره نیست، اما به سیاست بی حرمتی بشه. خب یه فرماندار متدینم به وزیر کشور نامه نوشته، اینم جالب نوشته: آقای وزیر کشور، طول بخر که میپرستید اجازه بدهید زنان وقتی میخواهند به مسجد بروند برای نماز چادر نماز سر بکنند. اینم یه خواهشی که یه فرماندار متدین از وزیر کشور دیگه چه کردن؟ این آقا آدم رو آتیش میذاره. من امروز مطالعه میکردم، خدا شاهد گور گرفتم با این جمله. قرآنی که توسط شاه به دهات هدیه میشد جالب بود. اول قرآن عکس شاه چاپ شده بود، دومین برگ عکس نیمه عریان شهربانو و خواهر شاه. زیر عکس شهربانو این تیتر نوشته شده بود: این قرآن اهدایی دختر بی بی فاطمه زهرا شهربانو اسلام پناه ایران. اومدن یک شجره برای شهربانو درست کردن که نسل چهاردهم شهربانو حضرت زهرا. دختر دهاتی ها چه کردن؟ گفتن خب دختری فاطمه زهرا که نیمه عریانه، پس تکلیف برای ما چیه؟ مشخصه. چه باید کرد؟ اسلام چی میگه؟ ما چه میکنیم؟ دشمن چه کرده است؟ الان چگونه چادر و حجاب از سر دخترها برمیدارند؟ اینم بحثیست. من از اول میام چند روایت از محرم و نامحرم از رسول اکرم و ائمه اطهار محمد و آل محمد براتون قرائت بکنم. کتاب سوم بهتون معرفی میکنم، بسیار کتاب زیبایی است، کتاب محرم و نامحرم، نوشته شیخ احمد مجتهد تهرانی. احادیث رو دقت بفرمایید. پیغمبر اکرم فرمود نگاه به نامحرم پیریست از پیرهای مسموم شیطان. پس کسی که نگاه به نامحرم نکند از جهت ترس خدا، خداوند به او از روی لطفش ایمانی به او عطا کند که شیرینی اون ایمان رو در قلبش بچشن. آقا چرا نماز به دل نمیچسب؟ چرا وقتی بعد به نماز میخونن مورو پرت رو برن میگن آخه خوب شد راحت شدیم تموم شد؟ چرا بعضی اینجوری هن تا میگن سریال اوشین چیخ میکشن آخ جون میدوبن؟ چرا تا میگن آقا نمیدونم برنامه یه 77 همه رو بچه ها رو ساکت میکنن بشینن ببینن هنرمندان ما چه میکنن؟ چرا وقتی سریال لینچان و لیان شامپو مطرح میشد یه تو کوچه ها و خیابان ها و برزن ها قول میپرید همه خوشحال بودن؟ چرا وقتی صدای اذان بلند میشود بعضی ها چهره تو هم میکشن؟ چرا بعضی ها وقتی مسابقه فوتبال بین ایران و نمیدونم کویت، بین ایران و چین، بین ایران و آمریکا، بین ایران و آلمان، بین ایران و نمیدونم یک قبرستون دیگه یک فوتبال هست، یک ساعت قبلش میرن تو خونه میشینن که مبادا یه وقت تو را موتور پنچر بشه به یه گیم بازی نرسن؟ پس چرا آماده برای نماز نمیشن؟ چرا صدای عربده ها و کف و سوت ها برای اینکه یک گل یه آقای نمیدونم فوتبالیست ایرانی زده تو شیشت خونون وزتر میره اما صدای اذان از خانه شیعه بلنده؟ چرا تا میگن آقا نمیدونم برنامه یه 77 همه رو بچه ها رو ساکت میکنن بشنن ببینن هنرمندان ما چه میکنن؟ چرا وقتی سریال لینچان و لیان شامپو مطرح میشد دیگه
حقوق داریم بریم همه خوشحال میدن. چرا وقتی صدای اذان بلند میشود بعضی ها چهره تو هم میکشن؟ چرا بعضی ها وقتی مسابقه فوتبال بین ایران و نمیدونم کویت، بین ایران و چین، بین ایران و آمریکا، بین ایران و آلمان، بین ایران و نمیدونم که قبرستون دیگه، یک فوتبال هست یک ساعت قبلش میرن تو خونه میشینن که مبادا یه وقت تو راه موتور پنچر بشه به یه گیم بازی نرسن؟ پس چرا آماده برای نماز نمیشن؟ چرا صدای عربده ها و کف و سوت ها برای اینکه یه گل یه آقای نمیدونم فوتبالیست ایرانی زده تا شیشت خونون وزد میره اما صدای اذان از خانه شیعه بلنده میشود؟ چرا؟ و چرا و اداران و میلیون ها چرای دیگه از سبک زندگی های امروز ما؟ چرا؟ شیرینی عبادت کو؟ چرا زین العابدین علیه السلام وقتی نزدیکای اذان میشد صورتش گل میانداخت؟ خدا رحمت کند سید مهدی قوا از منبری های درجه یک ایران را، میگفت این که امام حسین در شکم مادر میگفت اهل عرشان معناش این نبود که من آب میخوام، میخواست حسین بگه من آتش ملاقات با حضرت پروردگار رو دارم. چرا زین العابدین وقتی وضو میگرفت بدنش میلرزید؟ میگفتن آه چرا این حال براتون ایجاد شده؟ میفرمود میخوام ملاقات با حضرت پروردگار بکنم. چرا نلرزم؟ چرا ابهت نماز من رو وجود به وجد نیاره؟ چرا ابهت نماز من رو نگیره؟ من میخوام با مالک الملک سخن بگویم، با ارحم الراحمین، با مالک وجود، با خالق هستی ملاقات با خدا دارم. چطور نلرزم؟ مردم با یه رئیس ندارم کجا میخوان سخنرانی باش برن صحبت بکنن، تو 3 دقیقه میان 20 بار مینویسن، حفظ میکنن، مرور میکنن، نمن توپق نزنن، یه رخ خدا نکرده کلمات اشتباه نگن. چه خبره با یه بنده خدا تو دنیا؟ میخوان 3 دقیقه حرف بزنن، بدن میدرده 150 بارم برای خودشون مرور میکنن، آخرشان خراب میکنن، آخرشان توپق میزنن. وقتی میخوان به خدا برسن تا اون لحظه که آخر، تا اون ثانیه آخر، صوفیا تعطیل نیست، پیرش هل میده میگه الله اکبر. خب با این سبک نماز تو دیگه دلت میخواد عشق بریزی تو نماز؟ کشیرینی ها. رسول الله میگه اگه چشتو کنترل کنی خدا یه شیرینی تو قلبت ایجاد میکنه که شیرینیشو حفظ کنی بفهمی. مثل کی؟ مثل سید شفتی معروف به مرحوم حجت الاسلام که وقتی نماز میخون به کلمه الله اکبر که میرسید الله رو مد میداد، میگو الله اکبر. گفتن آقا ما مد در الله نداریم. میفرمود دست خودم نیست، وقتی به کلمه معشوق خودم میرسم زبانم سنگینی میکند. خب اینا چه کردن به این شیرینی رسیدن؟ چشمشون رو کنترل کردن. چرا آجا کنن این احباب به ایمان یک شخصیت بزرگ علمی و عرفانی مطرح می شود؟ می دونید چرا؟ چون یکی از جملات آجا کنن اینه: خدا را شاهد می گیرم به عمرم نگاه به نامحرم نکردم. با نماز رو آجا کنن می خونه، ما هم می تونیم بخونیم. حدیث دوم: پیغمبر فرمود کسی که چشمش را از حرام پر کند خداوند چشمش را از آتش قیامت روز قیامت پر می کند، مگر اینکه توبه کند در دنیا. و توبه هر گناهی نشانش ترک گناه است، نشانش استغفر الله گفتن فقط نیست. ترک توبه غیبت، غیبت نکردن است، استغفر الله گفتن. حدیث سوم: حضرت رسول فرمود هر کس با زن نامحرمی ملازم باشد دست بدهد به قدر خدا رجوع کرده، و هر کس با زن نامحرم ارتباط برقرار کند زبانم لاد در زنجیری از آتش با شیطان مقرون و نزدیک می شود و هر دو را در آتش می اندازی. رسول خدا فرمود تمام چشم ها روز قیامت گریانند مگر سه چشم. یک، چشمی که از ترس خدا بگرید. دو، چشمی که از نامحرم چشم بپوشد. و سه، چشمی که شب زنده دار باشد. امام صادق فرمود کسی که چشمش به زن نامحرمی بیفته و چشمشو با آسمان بندازه یا به زمین بندازه وقتی که به نامحرم نیفته به تعداد اون که خدا در آسمان و زمین خلق کرده برایش ثواب می نویسن. و دیگه چیکار میکنن؟ خداوند به عزت و جلال حور العین رو روز قیامت تقدیمش میکنه. رسول خدا فرمود شدید و سخت است غضب خداوند بر زنی که شوهر دارد و معزاده چشمش را پر می کند به غیر شوهر خودش. یعنی زنان می تونه چشم چران باشد. این آقا تابلوی دین ماست، محرم و نامحرم خود در این تابلو قرار دادی، خزهی سعادت قرار ندادی، آماده باش من اگر پله های دادگستری بری بالا ماشین بگیری بری پشت مینای زندان با بی آبرویی کار به جایی برسد که نباید برسد. فردا انشالله اگر زنده موندم نکاح و ازدواج در اسلام و قبل از اسلام رو خدمتون تقدیم میکنم. اگر خسته نشدید صلوات رو محمدی نتیجه بحث امروز دخترم بیا یه مقداری فکر بکن. وقتی از خونه میخوای بیای بیرون بذار صاف بد دیگه، تصور کن دم در خونه تو کوچه امام زمان ایستاده و تو قراره با امام زمانت از در خونه به مدرسه بری، چجوری میری؟ دخترم بنات بر این بگذار از مدرسه تا خونه که میخوای برگردی با حجت ابن حسن میخوای برگردی. خانم جوراب پانما پاد نکن، خون ریخته شده برای حجاب. ما باید روز قیامت جواب بدیم. الحمدلله شما همه تون خوبید موفقید، اما بدبختی اینه که اگه کسی زنی جوراب زخیم هم بخواد بخره دیگه گیر نمیاد. همه مدل پروانه ایشو دارن آقا و مجبورن زنای متدینه چند جفت جوراب رو هم بپوشن برای اینکه جوراب زخیم نیست یا کم هست. سوال کردم از یکی از این بازاری ها، تو که متدینی هیئتی هستی مرید ما هستی پا منبر ما میشینی، تو هم نشه جمعه رفتن هم جوراب زخیم ها به من نفهمید. هی به شاگردش گفت کجا گذاشتیم جوراب را؟ گشت یک جعبه جوراب آورد که بگم 3-4 سانت گرد روش نشسته بود. اون خلاصه میزی که روش میفروخت چرا اینجا گذاشتی؟ گفت آقا بنده این خلاصه جعبه جوراب زخیم رو 2 سال پیش خریدم، هنوز 5 جفتیش هست، همه نازک میخوام، همه شیشهی میخوام. چرا باید جامعه شیعه به اینجا برسه؟ حالا این آقا که زنش جوراب شیشهی پاش میکنه کوره؟ نابیناست؟ نه، چشم داره اما چشم دل نداره، سوز دین نداره، دلش برای زهران سوخته. امیدوارم خدا عرق دینی همه ما را مزید کنه، تعصبات اسلامی ما را قوی بکنه. چند دعا میکنم و شروع بکنیم به مصیبت خواندن. انشاءالله ارزش روزه و مصیبت هم فراموش نکنید. دیروز تو تفکر دادم اصل روزه است، انشاءالله زیادم طولش نمیدیم که خسته بشید، اما این دعا را با زبان روزه جان مرتضی علی با صدق دل آمین بگه. خدایا به اون صورت سیاه شده زهرا، به اون سینه سوراخ شده بی بی، به اون بازوی ورم شده فاطمه، به اون عشقهای ریزان صدیقه کبرا حجاب و چادر و حیا و عفت را از زنان ما نگیر. به اون عشقی که علی کنار فاطمش میریخت، به اون آهی که علی برای زهراش میکشید، به اون قربتی که مولا در جامعه داشت، به اون ناله های آتشین علی که سر تا ناف تو جا میکرد و بعد از فاطمه برای چادر به دل میکرد، خدایا قسمت میدیم زمان روزه غیرت اخلاق ناموسداری را از مردان ما نگیر. تا زهرا زنده بود علی با فاطمهش درد دل میکرد، اما از اون شبی که فاطمهش رو داخل برقبر گذاشت، یا به تعبیری فاطمهش رو تعبیر رسول الله داد، از اون شبی که جناب خانه علی خامون جد چند تو برنامه داشت علی، گاهی می نشد گوشه خانه زانوی خم به بغل می گره، حسن و حسین جور زانوهاش می خواب و نماز جسر زینب و ام کلثومش می کشی، گاهی من خم می رم تو دل شب تو دیار سر تا ناف توی شام میکرد، میگم آی شام علی پیش از جوه علی غریب شده دیگه کسی رو نداره باش نداره آی شام، میدونید علی به چه روز افتاده؟ مثل کسی شده که خار در چشمش برو رفته باشه و استخوان در گلوش گیر کرده باشه، اما گاهی شبم میومد کنار قبر فاطمه الهی هرگی گریه میکنه مدینه گریه کنه صدا میزد یا زهرا یا دعا کن عمر علی طولانی نشه، یه شب علی اون قدر گریه کرد تا از هوش رایم، بعضی از نسخ داره رو قبر فاطمه خوابش بود، اما میبین عالم خواب آمد علی جان پاشو، علی راضی نیستم امشب دیگه کنار قبرم بمانی، آخه حسینم از خواب بیدار شده بهانه یام گرفته، وای من طاقت ندارم علی جان حسینم و لب دجله ببینم، اجازه میدید من این جمله رو بگم ببینی یا نه، زهرا جان طاقت نداشتی حسین تو لب دجله ببینی، بس شالی داشت زینب آخ ببینم روز عاشورا که می شنیده ای صدا می زد حسین امان از غریبی امان از می گذیب، گاهی هم صدا می زد خدا این جگرم می سوزه، اما بگید حسین جانم حسین جانم
نفسی و مالی یا مظلوم یا امام عبد الله
به حق امام حسین مرورشو بیامرز به قربت علی عاقبت همونو ختم بخیر کن به عشقهای ریزان زهرا نوامیس ما را از شرور انفس و شر شیطان و تهاجم فرهنگی در جامعه محافظت بفرما به قمه‌های دل علی غیرت و از مردان جامعه ما نگیر جوانهای ما را از امام زمانشون جدا مفرما امام عزیزمون شهدامون گذشتگانمون با سالار شهیدان امام حسین محشور بفرما ما را عاق شهدامون مگردان توفیق تداوم راه شهدا و پیروی از مقام ولایت به همه ما عطا بفرما رهبر مقتدر و مظلوم انقلاب مراجع جوانامون رو حفظ کن توی این مملکت امام زمان هر کس کم زهرا و بچه‌های فاطمه میگذارد ریشی کنش کن و هر کس خالصانه مخلصانه در خدمت ولایت از محافظت بفرما قدم ها به مدینه و کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صافی